میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
الو اسد
جونم کجایی؟
گربن با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربن، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام بازی تو عوض میکنن سیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
سر صبح ماشینم بیوش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
غیر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
سگام
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما همراهان، ورزشکاران، ورزش دوستان، به برنامه خودتون سگام خوش اومدید. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود با برنامه سگام. برنامه سگام یک برنامه علمیه و نگاه تخصصی به علوم ورزشی و دنیای ورزش داره. ما در سگام گام های مختلفی رو طی می کنیم، سه گام مختلف که هر کدوم از این گام ها می تونه دانش شما رو در حوزه علوم ورزشی افزایش بده. اما راه ارتباطی ما با شما 30306 هست و دریافت کننده پیام ها، نظرات و حتی سوالات شما هستیم. با من همراه باشید در این سگام پیش رو.
گام اول،
گام اول سگام و همراه هستم با جناب آقای دکتر وحید مظلوم، متخصص حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی، فیزیوتراپیست، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن بین الملل درد آمریکا. درود بر شما جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
به نام خدا. منم خدمت شما سرکار خانم دکتر و همگی شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما، مثل همیشه همراه ما هستید آقای دکتر. در گام اول سگام ما با یکی از شنوندگان عزیز همراه میشیم و در خصوص مشکلی که دارن با ما صحبت میکنن و نسخه ورزشی ایشون رو شما ارائه میدید. همراه هستیم با شنونده عزیزمون. درود بر شما، خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام و خسته نباشید.
وقتتون بخیر. خودتون رو معرفی میکنی؟
من علی هنرور هستم، 24 سالمه.
بله آقای هنرور، رشته تخصصیتون چی هست؟ ورزشی؟
من رشته تخصصی بسکتبال.
بسکتبال، حرفه‌ای بازی میکنید؟
بله
بله. در استودیو آقای دکتر وحید مظلوم حضور دارن، همراه میشیم با ایشون و مشکل شما رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
بله خیلی ممنون. من واقعیتش دچار چند هفته پیش دچار نیمه در رفتگی شانه شدم.
بله.
در جریان مسابقه بسکتبال.
بله.
و جریان مسابقه خارج شدم و خیلی درد بعدی برام داشت و دیگه چند روزی از تمرین دور بودم و دکتر مراجعه کردم و عکس برداری کردم، گفتن خدا شکر حالا اون قسمت لبروم نایشونت سالمه.
بله.
ولی باید چندین جلسه فیزیوتراپی بشه. ولی دوباره یعنی یه چند هفته بعدش دوباره این اتفاق برام افتاد.
درست.
و الان قسمت خلفیشونم من درد دارم.
بله بله.
آقای دکتر اگه من راهنمایی بکنم ممنون میشم.
سمت چپ یا راست آقای هنر؟
سمت راستم هستش.
سمت راست. راست دستم هستید؟
بله.
بعد این چه مدت از این عارضه گذشته؟
فکر میکنم از اولین آسیبم 3 هفته گذشته.
3 هفته. و فیزیوتراپی هم انجام دادی؟
بله، تجهیز دکتر چند جلسه دراینی دلینگ انجام دادم.
بله.
که گفتن گرفتگی های شدید داره، عضلات دسپاس شده.
درست. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. اولا ممنونم که این موضوع خوب رو انتخاب کردیم، چون موضوعی هستش که خیلی از ورزشکاران ما در رشته های پرتابی بهش مبتلا هستن و یک چالش خیلی عمده در مسیر ورزش حرفه ایشون همیشه مطرح هستش. همینجا باید اشاره بکنم که یکی از مهمترین دغدغه های ما و ورزشکاران در بحث دررفتگی های شانه، همینطور کسی که الان آقای هنرور دارن در مورد صحبت میکنن و مشکل خودشون، جلوگیری از عود مکرر عارضه هستش خانم دکتر. یعنی تمامی اقدامات ما در حوزه درمان دررفتگی های شانه، حالا قبل از اینکه بخواد به جراحی ختم بشه، متمرکز بر این در واقع کلید واژه هستش که ما جلوگیری بکنیم از عود مکرر عارضه. به این علت که هم تجربیات بالینی و هم تحقیقاتی که تو این زمینه انجام شده حاکی از این واقعیت هستش که در واقع به تناسب این که در رفتگی های بعدی اتفاق میفته، احتمال آسیب های لیبروم بیشتر خواهد شد. خب و در نتیجه این خودش یک معنی رو برای ما همراه داره. معنیش این هستش که در واقع بی‌ثباتی مزمن در مفصل گلنوهومرال یا همون در واقع مفصل اصلی مجموعه شانه رخ خواهد داد، که در نتیجه در واقع پروگنوز و پیشاگهی بدی رو برای ورزشکار به همراه خواهد داشت. الان در شرح حالی که آقای هنرور دارن به ما ارائه میدن، ما چند تا در واقع عامل خطر رو باش مواجه هستیم. یکی در واقع سطح حرفه ایشون هست. طبیعتا هر چقدر در واقع ورزشکار ما در رشته های پرتابی به سطوح حرفه ای نزدیک تر میشه، احتمال وقوع در رفتگی ها و ناپایداری های شانه افزایش پیدا میکنه. هم به خاطر تکرارها، هم به خاطر میکروتروماهای آسیبهای ریزی که به شکل مکرر داره در کمپلکس شونه اتفاق میفته. مورد دوم در واقع ماهیت رشته ورزشی ایشون هست که توامان هست با پرتابهای مکرر بالای شانه، سطح بالای شانه، که خب این خودش در واقع مفصل شونه رو در یک وضعیت این استابیلیتی یا ناپایداری قرار میده. و مورد سوم، احتمالا ما باید سابقه تمرینی ایشون رو چک بکنیم. یکی از مواردی که در واقع به عنوان عوامل خطر مهم مطرح میشه، بحث در واقع عدم تناسب قدرت بین عضلات چرخاننده داخلی و خارجی شانه هستش که ما اونها رو تحت عنوان عضلات روتاتور کاف یا عضلات کلاهک چرخاننده اصطلاحاً بله باش آشنا هستیم. این از بین رفتن تناسب قدرت بین عضلات چرخاننده داخلی و خارجی یا عامل خطر خیلی مهم هست که اینو خب طبیعتاً تست‌هایی براش وجود داره، آزمون‌هایی وجود داره در بالین که ما با بررسی اون آزمون ها به این نتیجه میرسیم که آیا این عدم تناسب قدرت وجود داره یا نه. ایشون در پروتکل درمانیشون اشاره کردن که فیزیوتراپی تشریف بردن و درای نیدلینگ براشون انجام شده. برای شنوندگانی که ممکنه با این واژه براشون در واقع نامعنوس باشه، درای نیدلینگ در واقع روش سوزن خشک هست که بدون تزریق ماده واسط در واقع گرفتگی هایی که در فیبرهای عضله ایجاد میشه که ما اونها رو تحت عنوان نقاط ماشعی یا تریگر پوینت میشناسیم، اینها رو سعی میکنن آزاد بکنن. آزاد شدن اینها برای ما خیلی مهمه، اما همیشه یک اون روی سکم در به خصوص توی بیماری که در هفتگی شانه برشون اتفاق میفته حائز اهمیته. اونم اینه که بیمار وقتی که این آزادسازی این نقاط براش اتفاق افتاد به حال خودش رها نشه. چرا؟ چون شما وقتی که این آزادسازی رو انجام میدید، عملا خیلی وقتا این تشکیل نقاط ماشی خودش یک پاسخ محافظتی از خانم دکتر. شما بهتر از من میدونید وقتی شونه در یک وضعیت ناپایدار قرار میگیره، عضلاتی که در کمپلکس شانه هستن تمایل دارن که ثبات رو برگردونن به شانه. به خاطر همین دوچار یک افزایش فعالیت یا به قول ما دوچار یک اوور اکتیویتی میشن. این افزایش فعالیت یا اوور اکتیویتی میتونه با تشکیل نقاط ماشی همراه باشه. خب این نقاط رو ما از بین میبریم، درد بیمار تخفیف پیدا میکنه، علائم بهتر میشه، ولی این خیلی مهمه که عضلات ریجوکیت بشن، بازآموزی بشن تا در واقع بتونه به اون طول طبیعی خودش نزدیک بشه و در تولید نیرو به شکل مؤثری بتونه عمل بکنه تا جلوی در رفتگی های آینده رو بتونه بگیره.
الان در وضعیت نیمه در رفتگی یا ساب لوکیشنی که اتفاق افتاده با وضعیت در رفتگی کامل ما تفاوت‌هایی رو میتونیم ببینیم یا نه؟ مثلا در نیمه در رفتگی شرایط بهتر هست نسبت به در رفتگی کامل؟
سوال خیلی کلیدی رو مطرح فرمودین. اصولا ما در سابلوکسیشن ها تجانس سطوح مفصلی یا همون به قول ما کانگرنسی سطوح مفصلی هنوز به طور کامل از بین نرفته. یعنی ما یک حداقل تماسی رو بین سطوح مفصلی که حالا در این برنامه منظورمون طبیعتا سر استخوان بازو و اون حفره دوری استخوان اسکاپولا یا کتف هستش، یک حداقل تجانس مفصلی وجود داره، یک حداقل تماس مفصلی در نیمه دررفتگی ها وجود داره. اما در دررفتگی ها طبیعتاً دیگه کوچکترین تجانس مفصلی وجود نداره. اما در ظاهر اگر بخوایم نگاه بکنیم، خب بستگی داره که درجه دررفتگی به چه میزان باشه، اما اگه یه قانون کلی بخوایم براش بذاریم، معمولاً دررفتگی ها به این صورت هستن که ما دفورمیتی و تغییر شکل و تغییر ظاهری بیشتری رو میبینیم. از اونجایی که عمده دررفتگی ها در مجموعه شانه دررفتگی های قدامی تحتانی هستن یا استراحاً انترو اینفریور دیسلوکیشن هستن، عموماً در دررفتگی ها ما شاهد این هستیم که سر استخوان بازو در حفره زیر بغلی قابل لمس هست. یعنی اینقدر این تجانس توی مفصلی به هم میخوره که سر استخوان بازو دوچار یک اینفریور دیسپلیسمن یا یک جابجایی تحتانی میشه و شما اگر در واقع دستتون رو ببرید به زیر بغل فردی که دوچار در واقع دررفتگی شده، یک بافت سختی رو احساس میکنید که در واقع همون سر استخوان بازو است، در حالی که این رو در نیمه دررفتگی ها ممکنه مشاهده نفرمایید.
و عملا با توجه به اینکه ما در ورزشکاران و بازیکنانی که حالا در سطوح حرفه‌ای دارن فعالیت ورزشی انجام میدن، ممکنه نیمه دررفتگی های ایجاد بشه که حالا به صورت تجربی یا نیمه تجربی میان اون دررفتگی رو جا اندازی میکنه که خود همین باعث عوارض بعدی مثل دررفتگی های کامل میشه. دقیقاً. یا ناپایداری میشه.
دقیقاً. نکته در واقع دست رو داغ دل ما گذاشتین خانم دکتر، نکته بسیار 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 مهمی هست. ما تقاضامون از همه ورزشکارها این هستش که به هیچ عنوان، ببینید در رفتگی شونه واقعا مشکل جدیه. من نمیدونم اینو میتونم اشاره بکنم، یعنی یکی از پزشکان جراح ستون فقرات ما تو هفته های گذشته به خاطر یه در رفتگی شونه متاسفانه دچار آمبولی شدن و فوت کردن ایشون. یعنی میخوام بگم این در رفتگی های شانه واقعا چیز شوخی برداری نیست، چون میتونه با آسیب‌های نئوواسکولار یا آسیب‌های عصبی عروقی همراه باشه و یه دررفتگی شانه که از نظر شما خیلی ساده ممکنه به نظر برسه،
بله،
میتونه به خدای نکرده منجر به امبولی بشه و حتی مرگ رو در پی داشته باشه.
درسته.
بنابراین تقاضامون از همه ورزشکارها این هستش که خواهشاً مسائلی مثل زیاد انجام دادیم، تجربه کردیم توی همتیمی هامون، یاد گرفتیم از مربیامون، ببینید واقعا در رفتگی ها و نیمه در رفتگی های شانه مسئله شوخی برداری نیست. و یه نکته رو شما خیلی به درستی اشاره فرمودید، یه مسئله که وجود داره، خیلی وقت ورزشکارا با نیمه در رفتگی ها مثل یک آسیب خیلی جزئی برخورد میکنن، مثل یک آسیب مینور باش برخورد میکنن، در حالی که واقعا اینطور نیست. نیمه در رفتگی زنگ خطر رو داره برای ما به صدا در میاره. نیمه در رفتگی خانم دکتر، شما اصطلاح قشنگی رو استفاده کردید، مقدمه در رفتگی هاست، مقدمه ناپایداری هاست. نمیخوایم با بدبینی نگاه کنیم، ولی واقعیت ماجرا اینه که به خصوص توی ورزشکارا هر وقت نیمه در رفتگی احتمال رخ داده، احتمال در رفتگی ها تا میزان 85 تا 90 درصد افزایش پیدا میکنه.
درسته.
در اپیزودهای بعدی. بنابراین تقاضای عاجزانه من واقعا از همه ورزشکارا اینه که در رفتگی و نیمه در رفتگی های شونه رو به خصوص جدی بگیرید.
سگام 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 زندگی روبه جلو با گام هایی بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
آقای هنرور، شما بعد از اینکه حالا درمان ها رو شروع کردید، به فاصله 3 هفته میگین که این اتفاق افتاده و بعد مجدد رفتید بازی رو شروع کردید. من فکر میکنم هنوز یه بازی بوده که باید کارهای درمانی روش انجام میدادید. معمولا روی پرتاب های آزاد یا پرتاب هایی که بالای سر انجام میشه در رفتگی ها رو ما بیشتر میبینیم، یا شوت های 3 امتیازی که انجام میشه. برای شما در چه مرحله این اتفاق افتاد؟
والا دفعه اول که برای من تو برخورد اتفاق افتاد.
آها، برخورد فیزیکی که داشتی.
تو برخورد فیزیکی اتفاق افتاد دفعه اول، با برخوردی که با بازیکن تیم حریف داشتم.
بله.
دفعه دوم هم درست یادم نیست که در چه مرحله اتفاق افتاد، یعنی ضربه داشت مستقیم به شونم یا نه، چون توی یه تقریبا چی میشه گفت، سر توپ داشتیم میجنگیدیم که توپو برداریم، این اتفاق برام افتاد و نمیدونم دقیق یادم نیست که ضربه خورد دوباره بهشونم که این اتفاق افتاد یا نه.
درسته. حالا کارهای درمانی که الان براتون انجام شده تو چه مرحله ای هست؟ یعنی الان بهتون گفتن استراحت رو داشته باشید یا نه؟ یا در اون لحظه که این اتفاق افتاد از بازی خارج شدید یا نه همینجور بازی رو ادامه دادی؟
بله، از بازی خارج شدم و در یه موقعیت های خیلی شونم درد داشت، وقتی دستم بالای سرم می آوردم درد خیلی شدیدی داشتم که حالا طبق تجربه که داشتم بازی رو ادامه ندادم.
درسته.
و از بازی خارج شدم و فرداشم به فیزیوتراپ مراجعه کردم.
بله. از آقای دکتر سوالی دارید؟
من سوالم اینه که من چیکار میتونم بکنم که این اتفاق دیگه برای من نیفته و من بتونم تا آخر فصل با خیال راحت بازی بکنم که دیگه این تبدیل به درفتگی کامل نشه.
بله. آقای دکتر بفرمایید.
بله، سوال خوبی است، چون عرض کردم ابتدای صحبت ها اینکه یکی از نگرانی های ما در رفتگی ها در واقع recurrent shoulder instability یا ناپایداری های مکرر شانه هستش. اولین مسئله که ما باید بهش اپروچ بکنیم این هستش که ببینیم آیا آسیب ساختارهای نئوواسکولار یا همون ساختارهای عصبی عروقی درشون اتفاق افتاده یا نه. که این خب بر اساس یافتهای پاراکلینیکی به راحتی قابل استنباط هست. نکته دوم جهت در رفتگی خانم دکتر برای ما بسیار مهمه، اگرچه عمده در واقع در رفتگی های شانه با جهتگیری قدامی تحتانی اتفاق میفتن، اما بررسی در واقع مکانیزم آسیب برای ما تعیین میکنه که جهتگیری در رفتگی شانه به چه صورت هست و بر اساس اون جهتگیری در واقع طراحی برنامه های بازتوانی میتونه نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع مجدد عارضه داشته باشه. من. ما بر اساس جهت در رفتگی یک سری از حرکات رو باید در ایشون محدود بکنیم. من به عنوان مثال عرض میکنم اگر ایشون در رفتگی قدامی تحتانی یا حتی نیمه در رفتگی قدامی تحتانی براشون اتفاق افتاده، حرکاتی مثل چرخش خارجی و ابداکشن یا دور شدن در واقع شانه از بدن برای ایشون فعلا ممنوع هست. ایشون اصلا نباید این حرکات رو دنبال بکنه و تقویت عضلاتی مثل عضله دلتوید و قدامی، تقویت عضلاتی مثل عضله سینه بزرگ همون پکتورالیس میجور درشون بسیار حائز اهمیت هست. پس اگر بخوام صحبتامو تو این بخش خلاصه بکنم، یکی اول ببینیم آیا آسیب های عصبی و عروقی اتفاق افتاده و بحث دوم ما اینی که جهت در رفتگی رو تعیین بکنیم تا بر اساس اون بتونیم پروتکل های بازتوانی پیشگیرانه رو برای ایشون طراحی و اجرا بکنیم.
عضلاتی که تو ناحیه گردن قرار دارن و نقش بالا برنده دارن، آیا برای محافظت از سرشونه، افتادگی های سرشونه برای افرادی که درگیر این آسیب ها هستند و به مرور زمان شاید مثلا درمان های به اصطلاح اون بازتوانی رو به خوبی انجام ندن، ما در برخی ورزشکارا این افتادگی های سرشونه در محل آسیب رو داریم، آیا باید به عضلات دیگه ای مثل عضلاتی که در ناحیه گردن دارن توجه بکنن یا نه؟
سوال بسیار مهمی است. نتایج تحقیقات خانم دکتر نشون میده نقص در مفصل اسکاپولا توراسیک، مفصل بین کتف و قفسه سینه، و طبیعتا خب وقتی ما داریم نقص این مفصل رو مورد کنکاش قرار میدیم، طبیعتا نمیتونیم از عضلات اطراف این مفصل غافل باشیم، به طور اخص عضلی مثل لواتور اسکاپولا که حضرت عالی در صحبتاتون مفروض بود، یا عضلی مثل رومبوئید یا عضلی مثل سرایتوس انتریور. اینا عضلاتی هستن که اطراف در واقع مفصل اسکاپولا توراسیک قرار میگیرن،
ناحیه کتفی.
بله دقیقاً ناحیه کتفی سینه ای. نقص توی این عضلات شانس ابتلا به در رفتگی های شونه رو طبق مطالعات تا حدود 25% افزایش میده. نکته ای که خیلی از همکاران ما حتی در ارزیابی ها ممکنه ازش غفلت بکنن،
درست.
چون همیشه وقتی صحبت از در رفتگی های شانه میشه توجه و تمرکز ما در واقع معطوف هستش به خود مجموعه شانه، در حالی که اشاره حضرت عالی اشاره دقیقی بود، نقص در کمربند کمپلکس در واقع اسکاپولا توراسیک یا ناحیه کتفی سینی و همینطور گردن، ستون فقرات گردنی، به خصوص عضلاتی مثل اسپینوس کپیتیس، اسپینوس سرویسیس یا حتی عضلات مولتیفیدوس گردنی که بسیار در ثبات نقش دارن، میتونه در واقع شانس ابتلا به در رفتگی های شانه رو افزایش بده. به همین دلیل در پروتکل های جدید وقتی که صحبت از ارزیابی یک بیمار یا ورزشکار مطلب در رفتگی های شانه میشه، همیشه تأکید بر این هستش که درمانگر و فیزیوتراپیست باید توجهش به این ساختارها هم علاوه بر مجموعه شانه باشه.
بله، و برای شنوندگان عزیزی که همراهمون هستن، اگر درگیر آسیبی شدن در رفتگی سرشونه، حالا قدرت تشخیص در اون لحظه ممکنه کامل باشه یا نیمه در رفتگی ایجاد شده باشه، شاید ملاحظات پزشکی رو نیازمند باشه، ولی چه کاری باید اقدامی انجام بدن تا به برای معاینات بالینی به پزشک برسن؟
بله، نکته‌ای که خیلی مهم هست خانم دکتر عدم تحرک و ایموبیلایز کردن ناحیه است،
یعنی ثابت نگه داشتن.
بله، فیکس کردن. به هیچ عنوان فرد آسیب دیده در واقع این اجازه رو نداره که بخواد بگه حالا یه نیمه در رفتگی من میزنم یه تقه صدا میده، مثلا چون از این اصطلاحات و عبارات بله. زیاد میشنویم، یه تقه میزنم حالا میره سر جاش میفته، نه همین تقه که شما میزنید میتونه اگر شما یک آسیب عروقی رو نداشتید آسیب عروقی رو به اون آسیب شما اضافه بکنه. درست. و این همون جایی است که شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد. بنابراین بزرگترین کاری که شما میتونید کمک بکنید به خودتون این که در واقع به هیچ عنوان مفصل رو حرکت ندن، به خصوص خانم دکتر این اتفاق توی تصادفات وسایل نقلیه خیلی زیاد اتفاق میفته، افرادی هم که برای کمک در واقع تو صحنه حاضر میشن خب طبیعتاً همشون هدف خیر دارن، هدف کمک دارن، ولی متاسفانه از روی عدم آگاهی در واقع میتونن یک آسیب مضاعفی رو به نایه تحمیل بکنن. پس بی حرکتی، ثبات و بلافاصله ارجاع اون فرد به مراکز درمانی اولویت در واقع اقدامات اولیه است.
در اون لحظه ما کمپرسای یخ و اون به اصطلاح اقداماتی رو که باید برای محافظت از التهاب و اینها هست انجام بدیم یا نه بذاریم؟
بله طبیعتاً اگر همراه با تورم باشه اون در واقع موضع، حتما باید اقداماتی مثل کمپرس سرما و علاوه بر بی حرکت کردن اون ناحیه یه مقدار در حالت الیویشن نگه دارن، در حالت بالا اومده اصطلاحا نگه دارن.
این در رفتگی رو اگر حرکت بده
نه، اگر فقط در حدی که بیاد روی سینش قرار بده دست رو خیلی در واقع باعث برهم خوردن استابیلیتی و ثبات ناحیه نخواهد شد.
درست.
فقط در حد روی سینه قرار بدن و دست اصطلاحا در حالت آویزون و معلق قرار نگیره، در واقع مفصل کاملا بی حرکت و کمپرس سرما هم اگر استفاده میکنن برای حد اکثر 20 دقیقه.
بله.
حالا اگر زمان زیادی هست تا فرد رو به مرکز درمانی برسونن میتونن هر 3-4 ساعت یک بار این 20 دقیقه رو تمدید کنن.
بله خیلی ممنونم آقای هنرور، سوال دیگه ای از جناب دکتر ندارین؟
نه خیر ممنونم، مرسی.
خیلی سپاسگزارم آقای هنرور از اینکه شنونده برنامه ما بودید و همراهی کردید ما رو در برنامه سگان.
سلامت باشید، تشکر.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. جناب دکتر برای جنبندی انتهایی خیلی کوتاه برای پایان این بخش در مورد در رفتگی های سرشانه و به حال مفصل سرشانه با توجه به تحرک پذیری بالایی که داره، شاید هر فردی در زندگیش یک بار تجربه تروما و ضربه به این به اصطلاح مفصل رو داشته باشه، یه جنبندی کوتاهی داشته باشیم از این که چطور میتونیم محافظت بکنیم، چطور تقویت کنیم و اقدامات شایسته بعد از در رفتگی.
بله من یه نکته رو اونجا اضافه بکنم به عرایض قبلی خودم. خانم دکتر مستعذر هستید، بسیاری از افراد بر این باورن که در رفتگی های شانه مال ورزشه، مال محیط ورزشی.
بله.
و فقط با ضربه اتفاق میفته، در حالی که ما الان اگر در صحبت های آقای هنرور
بله.
دقت کرده باشیم بیا برای ایشون بله با ضربه اتفاق افتاده بود، ولی در افرادی که در واقع غیر ورزشکار هستن مثل بانوانی که حالا خانه‌دار هستن، میبینید شما مثلا یه بانوی خانه‌دار در حال آشپزی هست داره یک در واقع وسیله آشپزی رو از کابینت دستشو
بله.
میاره بالا که اون وسیله رو خارج بکنه و یک صدایی رو در مفصل میشنوه که میتونه همون نیمه در رفتگی باشه،
میخوادن ها
بله یا افتادن هایی که فرد بر روی دست کشیده شده میفته. میخوام در واقع توجه شنوندگان رو به این نکته جلب کنم که در رفتگی ها همیشه با ضربه نیستن، ما خیلی از در رفتگی ها رو به خصوص تو افراد غیر ورزشکار در واقع مکانیزم یا در رفتگی یک مکانیزم نان کانتکت یا غیر برخوردی هست، غیر ضربه ای هست. میخواستم این مسئله اینجا روشن بشه. بخوام دکتر ما وقتی که علل به وجود اومدن در رفتگی ها رو به نظرم بشناسیم طبیعتاً بهتر میتونیم دیده بهتری داشته باشیم برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع اونها. عمدتاً توی خانمان، حالا چون ما بیشتر ورزشکار رو اشاره کردیم گریزی هم به خانمای خانه‌دار و افراد غیر ورزشکار بزنیم، توی این دسته از افراد چند تا عامل وجود داره، مهمترینشون خانم دکتر ضعف عضلانی و در سنین بالاتر پدیده‌ای هست هستش به نام لیگامنتوس لکسیتی یا شلی ربات ها. شل شدن ربات ها که یک پدیده ای هستش که در واقع با افزایش سن به شکل خود به خودی در بدن همه ماها اتفاق میفته. عرضم این هستش که توی افراد سالمند به واسطه وقوع همین لیگامنتوس لکسیتی یا شل شدن ربات ها مراقبت بیشتری باید بشه، به خصوص توی حرکاتی که دست قرار از سطح افق بالاتر بیاد. توی اینجور موارد ما اساسا معتقدیم وقتی که دست از سطح افق بالاتر میاد، میزان ثبات شانه به طور معنیداری کاهش پیدا میکنه. بنابراین تو این دسته از افراد به دلیل در واقع اون شلی ربات ها و احتمالاً عوامل مضاعفی مثل در واقع ضعف عضلات و روی این در واقع سوار خواهد شد، اینا عواملی هستن که فرد رو بیشتر در معرض این عارضه قرار میدن. توی رانندگان وسایل نقلیه به خاطر قرار دادن دست در یک وضعیت های یکسان، بازی که دیگه از عواملی هستش که میتونه این لیگامنتوس لکسیتی یا شلی ربات ها رو به همراه داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما در برنامه سگام. امیدوارم این بخش مورد توجه عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. شما گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گام دوم.